پذیرتر شود. درود بر همه بانوانی که شرافتمندانه تلاش میکنند تا چرخ زندگی به چرخه و رزق حلال سر سفرشون ببرن. رفسنجان، جیرفت یا سیرجان؟ بفرمایید که باغ‌سنگی از جاذبه‌های تاریخی کدوم یک از این شهرهای کرمانه؟ ۳۵۵۸ و 220-485 در اختیار شماست. بفرمایید.
با سلام، من آرزو بهتر هستم، از استان البرز زنگ میزنم. گزینه سوم درسته؟ سه.
گزینه دو یعنی جیرفت هستش. گزینه دو.
با سلام و سپاس فراوان به عوامل سرزمین من، جواب مسابقتم گزینه دو می باشد. با کمان سپاس فراوان از برنامه شما، سید روح الله جعفری از شهر راستی را.
سلام، راننده ام باغ‌سنگی از سیرجان استان کرمان. خسته نباشید.
سلام، جواب رفسنجان. خدا
سلام، جواب سوال شما سیرجان بود. فرندی هستم از تهران. خدا حافظ.
خانم سفرزاده برامون پیامک فرستادند. آقای مصیب جعفری شنونده ما هستند. آقای مرادلو از تاکستان مشارکت کردند. آقای محمد جزا از اصفهان و آقای ولی الله رضایی از نایی. سیزده و 32 دقیقه. سرزمین من. گل دسته. محله ساغری سازان در رشت یکی از قدیمی ترین محله هایی که باستان شناس ها پیشینش رو به دوره تیموری نسبت میدن. محله ای که تقریبا تا 3 دهه پیش تجار سرشناس و افراد متمکن درش ساکن بودن و حالا با کوچ این افراد ساغری سازان تنها نشانه هایی از روزگار درخشان قدیم رو در خودش داره. محله‌ای که درش مساجد تاریخی هست، خانه‌های اعیانی هست با باغ‌های زیبا و همینطور بقعه خواهر امام رضا علیه السلام. اگر اشتباه نکنم آقای دکتر ابو حمزه کارشناس تاریخ در بخش گلدسته میخوان یکی از مسجدها در این محله رشت رو امروز به ما معرفی کنن. سلام به شما، روزتون بخیر.
من هم درود می‌فرستم خدمت شما مجید توانمند و تمامی شنوندگان عزیزتون در سرتاسر گیتی و خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت هستم. بله، در ارتباط با مسجد حاج حاکم نصیر رشتی که مربوط به دوره قاجار هست و در همون رشت خیابان مطهری کوچه ساغری سازان واقع شده، می‌خوایم صحبت کنیم. این مسجد در 14 مرداد 1382 با شماره ثبت 9382 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. میدونیم این مسجد دو محرابه هست و جالبه بدونید که بچه دوستان عزیز اینکه حاج سمیع رشتی بعد از اینکه الان به اسم شاید مسجد حاج سمیع رشتی خود شمالی ها بشناسند، تنها مسجد دو محرابه گیلان هست. باید بگیم که تو این مسجد که حالا خدمتون گفتم، این اول حاج حاکم نصیر رشتی این مجلس رو ساخت در مسجد ساخته و بعد در اواخر قاجار پا پس از فوت این حاج حاکم مسئولیت اداره مسجد به خاندان سمیعی واگذار میشه و از اون به نام مسجد حاج سمیع در حقیقت هست. این مسجد با معماری بومی گیلان و کاشیکاری های دوره قاجاری در ستون های 8 ضلعی و 4 ضلعی داخل شبستان و وجود 2 محراب واقعا مسجد بی نظیریه. سقف مسجد قبلا سفال پوش بوده، متاسفانه بعد از مرمت های اخیر سفال ها دیگه باز نگرداندند اونجا.
بله.
اما مسجد 3 تا در ورودی داره، 2 تا در ضلع شمالی، یک مخصوص ورود بانوان هست، یک ورود وضوخونه است که به صحن اصلی مسجد باز میشه. بخشی از مسجد های سمی 2 طبقه است. بالای سر در ورودی شرقی یک اتاقک با راپله آهنی است که گفته هیئت امنا این نیم طبقه دفتر مسجد آبدارخونه بوده. این که در حقیقت این مسجد با معماری بومیش و ستونهای 8 ضلعیش و 4 ضلعی داخل شبستان 2 تا محراب در خودش داره، در نوع خودش بی نظیره و ما میتونیم بگیم که این مسجد شاید به خاطر اینکه حالا خاندان سمیعی بعد از اون مسئولیتش به عهده گرفتن، الان به نام گفتم خاندان سمیعی هم نامیده میشه، پیش نمازهایی داشته که تا اینجا که منابع میگن آیت الله شیخ زاهد خمیرانی از مراجع تقلید اون دوره و فرزندانش اون آیت الله محمد علی زاهد خمیرانی تو این مسجد مجاور بودن. بعد میدونیم که مدرسه حاج سمیع هم در کنار اینه. البته من در مورد ساختمانش خدمتتون بگم که مسجد داره 15 تا ستون، 4 تا اونها به صورت 8 ضلعیه که به همراه خالهای قهوه‌ای چوبی کنار نگهداری سقف بزرگ این بنا، شاید میشه گفت پوشش سقف رو هم نگه داشتن و طبقه نخست دور تا دورش در حقیقت کاشیکاری 7 رنگ قاجاره و خیلی زیباست، یعنی قسمت واقعا زیبا از این مسجد هست. 2 تا محراب و مکانهای پشت پنجره شون رو میتونیم نام ببریم: سکو محل نشستن در مراسم مذهبی، کاشیکاری ها، گچبری های ساده سرستون ها و سیمان بری های ساده ستون ها، کف پنجره ها، همه رو میتونیم بگیم که یکی از مساجد زیبایی هستش که من دعوت میکنم شنوندگان عزیز رو حتما برن و این مسجد رو ببینن و امیدواریم که این مسجد حالا داره یه خوردن بازسازی میشه و اینها درست بازسازی بشه و درست مرمت بشه و از ترک کردن سقفش و ساختمانش اینها جلوگیری ایجاد بشه و میراث فرهنگی انشالله به این بنا خوب برسه.
بله انشالله. خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
موج اف ام ردیف 106، رادیو فرهنگ، سرزمین من. باغ‌سنگی از جاذبه های تاریخی کدام یکی از شهرهای استان کرمان است؟ رفسنجان، جیرفت یا سیرجان؟ ۳۵۵۸ و 220-485 در اختیار شماست. آقای رستمی برای ما پیامک فرستادند از خرم‌آباد. خانم یدقار اگه درست بخونم برامون پیامک ارسال کردند، همینطور آقای محسن از مبارکه شنونده ما هستن، خانم عبادی فرد از قم دارن صدای ما رو میشنون و آقای حسین بویوک از درود لرستان. آقای قائمی برای ما از وجستان پیامک فرستادند، همینطور آقای جعفرزادگان و آقای رضا فرازمند از اهواز.
ایران من،
در چشم من تابان تو، ایران من، ایران من.
سفر به استان کرمان، امروز به شهرستان قلعه گنج رسیدیم که تاریخش به قبل از اسلام و میلاد مسیح میرسه و در حال حاضر در جای جای تاریخ شواهدی از اقوام ساکن در این شهرستان به دست میاد و آثار به دست آمده از تمدن این منطقه نشانگر قدمت بیش از 5000 سال هست. شاید کمتر ما درباره قلعه گنج میدونیم و شنیده باشیم. حالا قرار هست که کارشناس ارشد گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان خانم کتایون جوادی راد درباره قلعه گنج برای ما و شما بیشتر بگن. سلام، بانو، روزتون خوش.
با سلام و عرض ادب خدمت دست اندرکاران محترم رادیو فرهنگ و شنوندگان محترم.
متشکرم. درست عرض کردم خانم جوادی، قلعه گنج چنین قدمت و دیرینگی داره؟
بله دوست خوبم، حضور انسان در شهرستان قلعه گنج تا حدود زمان پارینه سنگی هزاره چهارم و پنجم قبل از میلاد مسیح به صورت مستند ردیابی شده.
بسیار خوب، برامون بیشتر توضیح بدین چون خیلی همون کمتر میشناسیم قلعه گنجو.
بسیار خوب، به نام خدا و با عرض خسته نباشید. شهرستان قلعه گنج که در ابتدای امر بگم خدمتتون شهرستان پایلوت اقتصاد مقاومتی از اوایل سال 97 اعلام شده، در جنوب استان کرمان واقع شده به فاصله 405 کیلومتری از مرکز استان. وسعت شهرستان قلعه گنج 104 کیلومتر مربعه که حدود 5.69% از خاک استان رو شامل میشه.
بله.
شهرستان قلعه گنج از یعنی در واقع شهرستان هایی که همسایه این شهرستان هستن، رودبار جنوب و شهرستان کهنوج از شمال، شهرستان منوجان در غرب، استان هرمزگان در جنوب و در شرق هممرز با استان سیستان و بلوچستان هستش.
بله.
80% از روستاهای شهرستان قلعه گنج در حاشیه تالاب جازموریان قرار گرفتند که در حال حاضر در واقع در کانون بحران فرسایش بادی هستند. آب و هوای شهرستان قلعه گنج گرم و نیمه مرطوب که در فصول گرم سال به 51 درجه هم میرسه. جمعیت این شهرستان 70,292 نفر هستش که حدود 3% از جمعیت کل استان کرمان رو شامل میشه. نزدیکتری رشته کوه به این شهرستان رشته کوه بشاگرده که در راستای شمال شرقی و جنوب غربی کشیده شده.
بله.
شهرستان قلعه گنج از دو بخش مرکزی و چاه داد خدا تشکیل شده. شش دادهستان داره به نام های شمس‌آباد، دولاب، رمشک، مارد، سرخ‌قلعه و چهل منا. همونطور که شما فرمودید تاریخ شهرستان قلعه گنج به قبل از اسلام و میلاد مسیح میرسه. آثار به دست آمده از تمدن این منطقه نشانگر قدمتی بیش از 5000 سال و تقریبا مربوط به دوران پارینه سنگی هستش.
بله.
حالا در خدمتون هستم اگر در خصوص جاذبه های طبیعی و گردشگری شهرستان
در حد یک دقیقه اگه درباره جاذبه های گردشگریش یا درباره سوغاتی که هموطنان میتونن از اونجا بیارن توضیح بدید ممنون میشم.
محصولات صنایع دستی شهرستان قلعه گنج که حصیر بافی هست که ثبت ملی شده، لباس های بلوچی و آینه کاری و نازک دوزی هایی که تقریبا شبیه لباس های بلوچی هستش. جاذبه های گردشگری شهرستان چشمه آبگرم مرتفع چاه نوروز، اکوکمپ کویری منطقه قلعه گنج، جنگل کهور، روستای رمشک، تپه باستانی تنب کبودان، تپه کلات مالک، طبیعت منطقه جازموریان، روستای تاریخی گوربند، مناطق باستانی و تپه‌های باستانی هم زیاد داره. یه منطقه حفاظت شده به نام مارز هستش و در خصوص مشکلات و چالش‌های گردشگری تنها مشکل که شهرستان باهاش مواجه هست، زیرساخت‌های گردشگری، جاده‌های دسترسی و سرویس‌های بهداشتی متأسفانه خیلی کم هستش توی منطقه.
حالا انشاءالله که مورد توجه مسئولان قرار بگیره این موضوع.
انشاءالله. اینم من بگم خدمتتون، فقط یه توضیح کوچیک بگم. یک هتل 4 ستاره کپری به شکل بومی با ساختار محلی که شامل 31 کپر با سرمایه گذاری 20 میلیارد ریالی توسط بنیاد مستضعفان تو این منطقه هست که بسیار بسیار شاخصه و از اولین اقدامات در خصوص در واقع برپایی اقتصاد مقاومتی و مقاومسازی اقتصاد از ماهی گردشگری صورت گرفته.
متشکرم بانو و خداحافظ شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
با خانم جوادی راد، کارشناس گردشگری اداره کل میراث فرهنگی کرمان صحبت کردیم. زمان زیادی تا پایان برنامه باقی نمونده. اگه دلتون میخواد توی برنامه مشارکت کنید، از همین چند دقیقه باقی مونده استفاده کنید و بفرمایید که باغ‌سنگی از جاذبه‌های تاریخی کدوم شهر استان کرمانه؟ رفسنجان، جیرفت یا سیرجان؟
سلام، شهر سیرجان می باشد. با تشکر.
مورد مسابقه در سیرجانه. سیرجان.
با سلام و وقت بخیر خدمت رادیو فرهنگ، برنامه سرزمین من. جواب سوال امروز گزینه دو می باشد. خانم صادقی از باقرآباد قرچک، خدا.
با سلام سیرجان، بنده اونجا رفتم، سپاسی هستم، برنامه زیاد.
سیرجان هسته.
۳۵۵۸ در اختیار شما هم هست. خانم پیمانی برامون پیامک فرستادن. آقای وحید حسین‌پور مقدم از شاهرود مشارکت کردن در برنامه. آقای خانم میرزازاده از شیروان پیامک ارسال کردن و آقای خانم شکوریان هم در این برنامه مشارکت فرمودن. فرصت بشه باز سراغ پیامک های شما عزیزان خواهم رفت، اما در این دقایق واپسین دیگر بار ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر تهرابند کارشناس تاریخ برقرار شده. از ابتدای این هفته که هفته حمل و نقل بود، روز حمل و نقل و رانندگان رو در این هفته پشت سر گذاشتیم. دقایقی از هر برنامه رو اختصاص دادیم به این موضوع، به دیرینگی و پیشینه حمل و نقل در سرزمینمون. متوجه شدیم که کشور ما از پیشگامان صنعت حمل و نقل در دنیاست و حالا ادامه صحبت‌های آقای دکتر تهرابند رو میشنویم. سلام به شما، خواهش میکنم بفرمایید.
بندم سلام عرض دارم خدمت شما سرکار خانم گلکایی و عزیزان شنونده علاقمندان به فرهنگ و تاریخ ایران زمین در خدمتتون هستم.
متشکرم، بفرمایید.
همونطور که شما اشاره فرمودین، به نوع ایرانی ها بنیانگذار شیوه خاصی در حمل و نقل بودم و در واقع با تسهیل شیوه حمل و نقل در رونق تجارت بین‌المللی نقش بسزایی داشتن. جاده شاهی یا جاده ابریشم دو نمونه از اقداماتی هستش که در ادوار گذشته در ایران عزیزمون در دوران باستان و در دوران پس از ورود اسلام به ایران ایجاد میشه. اما نکته در خور توجه سازماندهی یا راهداری هستش که باز ما ایرانی ها جزء پیشگامان این عرصه هستیم. در دوره هخامنشیان ما یک سیستم راهداری داشتیم که حتی اون مبدل میشه به یک سیستم پست بسیار سریع که مسافت بیش از 2600 کیلومتر رو یک هفته طی می‌کردم و ایستگاه‌های خاصی وجود داشت برای مبادلات خبر، اطلاعات و حتی اخبار لازم در رابطه با نوع کالاهایی که باید جابجا بشه.
بله.
اما در دوره عرض کنم خدمت شما اسلامی هم در ایران اسلامی خودمون که حالا به لحاظ کرونولوژی ایران دور اسلامی ازش یاد میشه، در دوره صفوی و پیش از اون در دوره خلفای بنی عباس و در دوره ایلخانان مغول هم ما یک سیستم نظارت بر مسیرها، شواره و راه‌ها داشتیم که در دوره خلفای بنی عباس که با سازماندهیش تحت نظارت ایرانی ها بود، وزرای کارآمد ایرانی سیستم رو ایجاد کرده بودن، میتونیم یاد بکنیم از سیستم برید و در واقع نظارت میکردن بر مسیرها و راه ها و بحث امنیت راه ها ایجاد میشد. در دوره ایلخانان مغول هم باز به تأثیر از همون تجربه‌ای که در ادوار گذشته داشتیم، مجموعه ای داریم به نام یام که تقریبا همون سیستم دوره هخامنشی رو عهده‌دار بود و مراکزی برای تسهیل امور تجاری انجام میشد در سیستم حمل و نقل کالا. و در دوره شاه عباس و در دوره صفوی هم این سیستم راهدارخانه بسیار منسجم‌تر میشه و مکمل خیلی خوبی پیدا میکنه این سیستم راهدارخانه، اون هم در واقع بحث اسکان هم مسافر هم هست، هم بحث در واقع حفاظت و نگهداری کالا هستش که این مجموعه رو ما در قالب کاروانسراها داریم. یه نکته ظریفی عرض کنم خدمت از شنونده که در اقصا نقاط ایران عزیزم و در گستره قلمرو فرهنگ ایران که جای جای قلمرو ما شاهد احداث کاروانسرا هستیم، کاروانسرا عمدتا به صورت افقی هستش، اما جالب اینجاست که به صورت سبک آپارتمانی یا طبقاتی هم در دورانهای در دوره صفوی هم شاهد احداث کاروانسرای هستیم که به صورت طبقاتی بوده به موقعیت جغرافیه و این یکی از کارکرداش این بوده که نظارت خیلی خوب یا از سطح و ارتفاع استفاده میکردن برای تأمین امنیت راه ها و در واقع بررسی مسیر و مواری هم به لحاظ آب و هوایی هم به لحاظ ارسان قدمتش و امنیت راه ها. و نکته دیگه که در رابطه با سیستم راهداری و حمل و نقل اون روزگار باید عرض کنم، مثلا مسیرهایی که عمدتا حالت کویری داشت و نشست زمین ایجاد می شود در دوره صفوی و در زمان خودش عباس دستور صادر میشه که این مسیرها ترمیم بشه و با استفاده از مصالح سنگ مسیرها و موادی به نوعی به شکلی منسجمتر و با استحکام بیشتری برقرار بشه. و نکته دیگه که از بحث احداث پلا هستش که فکر کنم یک فرصت دیگه میطلبه که در بحث احداث پلا صحبت کنیم برای از آن شنونده که یکی از مسیرهای مهم و در واقع مواصلاتی مهمی است در توسعه راههای ایران عزیزمون در روزگار گذشته.
بله، فردا در آخرین روز این هفته حتما با شما خواهیم بود و ادامه صحبت هاتون رو میشنویم.
افتخاری است در خدمت خواهم بود.
سپاسگزارم و خداحافظ شما.
خدا یار نگهدار شما.
با آقای دکتر تهرابند، کارشناس تاریخ، درباره پیشینه حمل و نقل در ایران صحبت کردیم. داریم به لحظه های واپسین برنامه نزدیک میشیم، اما حیفی که از همین چند ثانیه برای چیزی جز پیامک های شما استفاده کنیم. آقای مهدی عرب جعفری از اصفهان برامون پیامک ارسال کردند، همینطور آقای ناصر امیری مشارکت کردند، خانم طاهره دهقان از شهر بابک دارن صدای ما رو میشنوند و آقای گودرز ظاهری از مسجد سلیمان. آقای حبیب روحانی، آقای سینا ابوالفتی از بروجرد، خانم نسرین حکیمی نژاد از شیراز، آقای اصغر کاظمی از نجف آباد و بسیاری دیگر از دوستان هم مشارکت کردند که از تک تکشون سپاسگزاریم و از شما که شنونده این برنامه بودید. پاسخ صحیح همونطور که خیلی هاتون اشاره کردین گزینه 3 یعنی سیرجانه. متشکرم که شنیدید و خداحافظ.
کلی بازی کلی خنده، باهوش‌تر باشی میشی برنده، هیجان داره واسه هر سنی، اسباب بازی و بازی فکری، غم و رها کن شادی و بردار با بازی های آرمان فردا.
آرمان فردا، کارخانه اسباب بازی و بازی فکری در ایران. تلفن 031-3352-1889. آدرس سایت www.aftoys.ir.
خب کار خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته، بیاین خرید و تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا، ماه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
بیتا، نامی بی همتا از محصولات پروتئینی بهپرور. محصولات پروتئینی بیتا، بهترین انتخاب در سبد خرید ما. زندگی سالم همراه با غذای سالم. زنجیره یک پارچه تولید از تخم مرغ تا گوشت مرغ. با اطمینان خرید و انتخاب کنید. شرکت گسترش صنایع بهپرور.
40 سال سابقه پشتوانه یک پنیر با کیفیت. پنیر پیتزای چناران، تکرار خاطرات خوشمزه.
فلاشتانک تاپ، فلاشتانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاشتانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاشتانک تاپ.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح سریه.
مثل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنید. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
شرکت آریاچوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره.